تمام نشده بود که نه نه خوبه من این روز المیزان خوندم یادم نبود، فکر کردم ادامه المیزان، الان رسیدم دم دهی دفعه یادم افتاد اصول کافیه. ما به ربی تمام نشده بود
تو حدیث ده
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكها وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. از یاران و یاوران و بلکه سر سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجه.
حالا بالاخره دوستان دقت بکنن، امروز ما بی مطالعه داریم. من میخواستم بگم المیزان رو بخونی، ولی خب گفتم شاید بعضی دوستانی که المیزان هستن با بعضی دوستان اینجا اختلاف داشته باشن از جهت افراد، دیگه حالا همین اصول کافی رو میخونیم اما بی مطالعه. شما ایشالا تکمیلش کنید با تذکرات. در روایاتی که در این باب در خدمت دوستان بودیم که باب بدعت بود، که درسته دیگه باب بدعت بود دیگه، باب نوادر بود، در اون باتشی میره نگاه میکنی که فارش با مرمفر بلا در باب بدعت بود به در اول رعی ولی مباقی است. در این دست روایاتی که در این باب مطرح شده خیلی کاربردی و اثرگذار و به خصوص در اون چه که ما به عنوان حرکت های علمی داریم خیلی مؤثر و دقیقه و خیلی ریزبینی و دقت شده، که یک کمیگاهی عدم توجه دنبالش انحراف و اشتباه و حتی تا بدعت و خروج از دین رو به دنبال خودش میاره. لذا ابتدای زاویه گرفتن ها خیلی ظریف و دقیقه و انسان کمتر تفصیلا متوجه میشه، هرچند توجه باید بکنه و حتما معلوم میشه براش تا اتمام حجت بشه، اما خیلی ظریفه. یعنی شیطان بلا فاصله لاپوشانی میکنه، یعنی تا بیاد انسان متوجه بشه انسان نظرش رو منصرف میکنه و به جهت دیگری و تزیینش میکنه، لعوزینن نه تزیینش میکنه تا اینکه توجه انسان به اون جلب نشه. در دسته چند روایاتی که قبلا خوندیم در این باب، از روایات اولی که خیلی مهم بود و عمیق بود تا روایت ششمی که خیلی دقیق بود و دستبندی فرموده بودن، تا رسیدیم به کلام دوستان که فرمودن که روایت دهم به بعده. در روایت دهم که بعد از اون روایت محمد بن حکیم بود که با زیرکی از امام صادق علیه السلام میخواست یک بره‌ای رو برای قیاس بگیره و حضرت به شدت در مقابل قیاسی که اون هم با ظرافت بیان کرده بود نمیخواست توطئه بکنه، میخواست یه راهی پیدا بکنه. قبلش خلاص عرض کرد خدمت حضرت که ما الحمدلله به برکت وجود شما نعمت برامون تمامه و هر چی که سوال ازمون میشه همه سوالات رو جوابش رو داریم از شما. گاهی پیش میاد یه مسئله کوچکی است و قبلا مطرح نشده و این سوالی از شما ها نشده و جوابی ندادیم، ما آیا اونجا میتونیم در حقیقت به نزدیکترین خبری که پیشمون هست، موافق ترین خبری که پیشمون هست اونو جواب بدیم؟ خیلی کاری که ما الان شاید خیلی همون انجام میدیم بدون میتوجه که یه چیزی تو ذهنمون هست، درسته؟ گاهی نزدیک به اون رو که تو ذهنمون هست جواب همینی که سوال جدید قرار میدیم. برای خود این تفحص و مبانی جدید پیدا کردن حکم جدید گاهی دنبالش نمیگردیم، حالا چه در جواب احکام چه در مسائل دیگه. میفرماید اونجا که حیحات فی ذلک و لا حلف من علک یبن حکیم قال ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون و قلت این قال علیون و قلت عرض کرد اون جلسه که گاهی به نظر اولی میاد که امیر المؤمنین اینجوری فرموده من مقابلش چیز دیگه میگم، نه قال علیون و قلت، چون میخواد با سوال تنظیرش بکنه با سوالی که ابن حکیم کرده بود، اونجا معناش این است که علی علیه السلام اینجوری فرموده به عنوان باب علم و اصل علم، من از کلام علی استنباط میکنم در این مسئله این را دقیق میکنید، یعنی اونو اصل قرار میدم، یه فردی رو ازش استنباط میکنم، قال علیون این را و قلتو در حقیقت در فرد بر اون تفریق بر اون این را، که همین هم میگه ایشون بر قیاس همینجاست. در روایت بعدی میفرماید که قلت الحسن الاول یوسف بن عبدالرحمن که خب از راویان بزرگ ماست، میفرماید قلت الحسن الاول علیه السلام به ما اوحد الله فقال یا یونس لا تكونن مبتدعا، به ما بگن اگه بریم از یه بزرگی سوال بکنیم چی کار بکنیم که توحید در وجودمون مثلا بتونیم توحید رو بهتر بیابیم یا بیان بکنیم، بعد اینکه به اون بگه به اتگذار نباش، میگیم داری فوش میدیم، ما سوال داریم میکنیم که ما با این مقام علمی چی کار بکنیم، خلاصه بعد حضرت فرمان بهشون به اتگذار نباش، نشون میده به اتگذاری حتی برای کسی که مثل یونس بن عبدالرحمنه در یک مقام عظیمی قرار داره امکان پذیره. فکر نکنید بدعت گذاری حتما یه شخصی باید باشه توی مرتبه‌ای که قابل اعتنا نیست یا منحرف معلومه، این ممکنه بدعت گذار باشه. بدعت گذاری از کجا عمدتاً آغاز میشه؟ بدعت گذار به کسی که عالم به دینه امکانش براش پیش میاد، نه کسی که عالم نیست. کسی که عالم به دین نیست بدعت براش امکان پذیر نیست، چون بدعت یک نوآوری و استفاده از یک ظرفیت های دینه و یک چیز جدیدی رو به اسم دین غالب کردن، یک قدرت میخواد، این توانایی میخواد، از هر کسی این توانایی ساخته نیست، عالم میتونه این کارو بکنه. لذا وقتی یونس بن عبدالرحمن از در حقیقت حضرت سوال میکنن از امام کاظم علیه السلام که به ما اوحد الله فقال یا یونس لا تکونن مبتدعن، بدعت گذار نباش، من لا تکونن که تأکید نون ثقیله، لا تکونن مبتدعن، من نظر بیان میکنه، من نظر به رأیهی هلک، کسی که با رأی خودش در حقیقت بخواد مشکلات همه رو حل بکنه، نظر به رأیهی تعبیر رو دقت بکنید، نه اینکه انسان صاحب رأی شده باشه از مقدمات صحیح، یعنی نظرش از کجا به دست بیاره؟ از رجوع به خودش، نه رجوع به روایات، به کتاب و سنت، نه رجوع به منابع اصلی، نظر به رأیه، رجوع کنه به خودش. این نظر به رأیه تعبیر دقیق ها، نظر به رأیه. حالا بعد یه روایت دیگری هم نمیدونم خوندیم یا بعدا میاد که اونجا هم خیلی دقیق اینو مطرح، من نظر به رأیهی هلک، اگر کسی فقط مقیاس رو رأی خودش قرار داد این به هلاکت میرسه، و من ترک اهل بیت نبیهی زله، یعنی اینو خوندیم نخوندیم؟ خب میگه اینجا باید آشناس به نظر میاد که من ترک اهل بیت نبیهی زله، کسی که پس به رأی خودش عمل بکنه این هلکه، کسی که اهل بیت نبیهش رو ترک بکنه به اونا رجوع نکنه گمراه میشه، هلکه یعنی از بین میره، زله راه رو گم میکنه، یعنی اینها راه رسیدن اینها هستن، راه رو گم میکنه، و من ترک کتاب الله و قول نبیهی کفر، سه مرتبه است. دقت کردی؟ نظر به رأیه، ترک اهل بیت نبیه و همچنین ترک کتاب الله، یعنی این سنگره که دیگه تا وقتی گاهی نظر خودش رو نقل میکنه اما نظرش رو میخواد منتسب کنه به کتاب خدا، گاهی اینجوری آدم این کتاب رو ترک نکرده، گاهی نظر خودش اما میخواد نظر خودش رو تحمیل کنه بر سنت، بگه این نظر اهل بیت هم اینه، خیلی پیش میاد. میبینید اون که اخباریه میگه من از کتاب و سنت اینو در میارم، اونی هم که در مقابلشه میگه من از کتاب و سنت اینو در میارم، دیگری هم میگه من از کتاب و سنت، همه استناد بودن اما نظر خودشه، نظر به رأیه خالص. یا اگر یادتون باشه تو اوایل المیزان اونجا این بحث بیان شد که انسان نباید تحمیل بکنه افکار عقیدش که از قبل داره بر قرآن، بلکه باید وقتی در محضر قرآن میره ببینه قرآن چی میفرماید، بعد اگر دید این چی اون چیزی قرآن میفرماید مطابق با اون چیزیست که از عقایده و افکاره قبلا بوده تاییده و در حقیقت تأکیده، اما اگر نبوده به راحتی مثل البته با حفظ محکمات کتاب نه هر آیه رو وارد چه بگه این آیه اینو داره میگه، پس معلوم میشه با این متشابه داره محکم با حفظ همون قواعد قرآن که محکم متشابه عام خاص همین رو رعایت بشه برای ببینه قرآن چی میفرمایه. اینجا همینه، من نظر به رأیه، نظر به رأیه که اون رأی رو تحمیل کرده بر کتاب و سنت، دقت میکنی؟ بعد ترک کرده سنت تو مرتبه بعد دیگه به سنت اعتنا نمیکنه. مراتب هلاکت هم هست که از کجا آغاز میشه. اول آدم رأیش رو چیکار میکنه؟ دنبال کتاب و سنت هست، اما رأیش رو تحمیل به کتاب و سنت میکنه. تو مرتبه بعد کم کم میبینه نه، سنت آشکارتره، واضحتره، سنت رو میذاره کنار، میگه چی؟ میگه فقط به کتاب خدا. نه دیدی بعضی ها میگن ما سنت کار نداریم، فقط کتاب خدا هرچی بگه درسته. بعد در مرتبه آخر کتاب خدا رو انسان رها میکنه. اینا مراتب جدا شدنه. و این وقتی کتاب خدا رو جدا کرد دیگه میزان دست این نیست، کفره دیگه میزان نداره با اون، نمیشه اون چه میزانی میشه با اون رو در حقیقت ملزم کرد، کفره. این به مرتبه کفر وارد شده. بعد میفرماید در روایت بعد که عن ابی بصیر قال قلت لعلی عبد الله علیه السلام ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله ولا سنت فننظر فیها. قال لا. لا یعنی چی؟ دنبال سوالی بودش که ما در حقیقت نمیشناسیم در کتاب خدا ولا سنتی که ننظر فیها، آیا جایز جواب بدیم در مورد چیزی بگیم؟ حضرت میفرمان قال لا، حق نداری چیزی بگی وقتی در اونجا نیومده. اما انکه اگر جواب دادی و جواب صحیح در آمد، اتفاقا دیگه چون ملاک نداشته، این اصب تعلم توجه، اگر اتفاقا جواب صحیح در آمد اجری نداره. و این اخترت هم کذبت علی الله عز و جل، اما اگر جواب صحیح در نیامد این کذب بستی و دروغ بستی و خدای تعالی در هر صورت خسران کردی. پس اگر انسان از کتاب خدا و سنت نمیشناسه ساکت باشه و اونجا بگه نمیدونه، هیچ اشکالی هم نداره، میپرسم تحقیق میکنم جوابشو بعدا میدم، درسته؟ انسان اونجا نمیتونه یه چیزی رو ببافه بگه. در بحث 13 همی که تقریبا شبیه قبلی هاست که کلو بدعت زلاله و کلو زلاله فی النار که شبیهشو داشتیم،
بله نشناختن، نه
اینکه تحقیق نکردن، اشکالی نداره. اگر نشناختن علتش قصور در تحقیق بوده تحقیقش رو بیشتر میکنه، اگر تحقیق بده نشناخته ساکت بشه، اینجا میگه من نمیدونم.
فروع دین که اصلا نمیتونه، مثلا مجتهد الان از سوال میکنه تو مسئله
مستدسه کی گفته مجبوره؟
نمیتونه بلا تکلیف بذاره.
خب نه، میگه من اینجا به نظری نرسیدم به فعل علم رجوع کنید. من به نظر نرسیدم، یعنی تحقیقش رو کرده به نظر نرسیده، یقینی نداره، یا باید احتیاط کنم، درست حکم احتیاطی رو بیان کنم اگر جای احتیاطه، یا اگر جای احتیاط نیست حالا نمیتونه حکم احتیاط بگه به فرق علم وجود، اونم راه داره. لذا بعضی جاها مشتق به نظر نرسیده، تو همین الان رساله هایی هست اینجور نیستش که همینجا نظر داره بیره مشتق اونجا به نظر نرسیده، یا احتیاط کرده آخرش گفته فرق احبت این است که احتیاطه، یا ارجاع داده به فعل اعلم که آدم به فعل اعلم کسی دیگری که پس از اوش رجوع بکنند، لذا راه بسته نمیشه. حتی اگر یه نفر تنها باشه فعل اعلم نباشه، راه احتیاط بازه. حتی اگر راه احتیاط هم نبود بگید من نمیتونم اینجا حکم نمیتونم چکار بکنم، یه وقت نمیدونه نمیتونه. اگر راه احتیاط هم نبود برمیگردد به عمومات اولی که حالا اون احتیاط مطابق عمومات اولی باشه، اونم که معمولا احتیاط به این مسائل راهگشا است در نهایت از بابی که این با جواب بده، چون جای احتیاط تو همه جاها امکان پذیر مگر بعضی جاها، مثلا جای خالی نمیمونه که بگید پس مجبور یه چیزی ببافه خودش حالا که نداره نمیدونه، چون مردم نباید سر در گم بمونن یه چیزی ببافه بگه دیگه. خب نمیشه که این همه اون یافته های سابقش هم با این بافته چی میشه؟ پنبه میشه، برشته میشه اگر اینجوری بگه. راه قشنگ متقن باید محکم باشه. در روایت بعدی میفرماید که عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت اصلحك الله انا نجتمع فنتذاکر ما عندنا فلا یرد. و این شبیه همون روایت قبلی است که مولا محمد بن حکیم بود، شبیه به اونه. حالا فقط تند میخونیم اگر نکته ایداش عرض بکنیم. فنتذاکر ما عندنا فلا یرد علینا شیئون الا و عندنا فیه شیئون مستر. سؤالی از ما نمیشه و مشکلی پیش نمیاد مگر اینکه ما دست خط داریم. شیئون مستر یعنی نوشته داریم براش، کتاب هایی که تا اون زمان نوشته شده بوده دستشون بوده اون امه ها، اون در حقیقت مثل کتاب هایی که اون موقع بوده میگه شیخ اون مسترون و ذالکم ما ان عمل لابهی علینا بکن، این هم به واسطه نعمت وجود شما هاست که همه اینها برای ما موجوده. ثم یرد علینا الشیخ الصغیر لیس عندنا فیه شیخ فینظر بعضنا فینظر بعضنا الابعض، وقتی نشستیم سوال مطرح میشه هی به هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم هیچ کدوم حرفی نداریم، مطلبی برای این از روایات شما و اونچه که از شما به دست ما رسیده باشه برای ما نیست. ینظر بعضنا الی بعض و عندنا ما یشبهه فنقیص علی احسنه، اما شبیهش پیشمون هست. یکی میگه مثلا این نکته در این روایت آمده نزدیک به اینه، آیا فنقیص علی احسنه به نزدیکترین رو با این ما قیاس بکنیم؟ فقال و ما لکم بالقیاس انما حلك من حلك من قبلكم بالقياس ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و ان جاءكم ما لا تعلمون فها. بعد فرمود و احباب یدهی الافی، دست گذاشت رو دهنش حضرت، فها یعنی چی نگید؟ سکوت. ثم قال لعنه الله لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون و قلت انا. اونجا در حقیقت میفرماید که ابو حنیفه نقل کردش که مربوط ما که نیست که چرا؟ مربوط جیب ماست چرا؟ میذارم تو ساکم همیشه که اصلا چیش پیش نیاد ببشت مذرخ تعجبی رو بی صدا هست چه تو صدا می کنم عجیبه یه رو بی صدا هست من قبلش داشتم که الان بی صدا هست و یه صدا می کنه بس... نه ساعت نداره این نه الان ساعت یه کسی زنگ زده بود منطقه این زنگ معلومه که یه تصرفی از اون برد بوده. من چون همه هموندم تو ماشین رو بی صدا کردم ولی مدیج داره صدا میکنه که خلاصه اینم معلوم میشه که اختیاری و دست ما نیست، همش معلوم میشه از طرف دیگه قابل به صدا در آوردن هستن اینا. بعدی فرماید که ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون و قلت انا. امیرالمومنین اینجوری گفته علی، من اینجوری میگم. این در مقابل کلام علی امیرالمومنان نیست بازم ها، یعنی چی هستش؟ اون ایشون اینو فرق داره بالا هست، من فرق میکنم چون مطابق با اون جواب داره میگه این رو. و قلتو انا و قالت صحابه و قلتو صحابه این رو فرمودن، من این رو میگم به عنوان فرق بر اون اصلی که اونها گفتن. ثم قال اکنت تجلس الیه، آیا شما تو مجلس درس خلاصه حضرت سوال میکنه از اون خلاصه کی بود راوی؟ کی بود راوی؟ راوی سماعت ابن مهران از راوی میپرسه تو جلسه درس به صلاح عزیز بودی؟ ابو حنیفه بودی؟ اکن تا تجلس الی فقلت الله نه من تو جلسه درس ایشون نبودم ولیکن حاضر کلام فقلت اصلح کلا اتا رسول الله الناس به ما یک دفونه به هیفی عهده. آیا پیغمبر یه عرض کردم به حضرت که آیا پیغمبر هر چی که مردم لازم داشتن برای شما برده که دیگه احتیاجی به هیچ قیاسی نباشه؟ آلا نه و ما یک داجونه الیه الی یوم القیامه، نه اون چی که تا امروز نیاز دارن بلکه اون چی که تا روز قیامت نیاز دارن. فقلتو فضا امن ذالک الشیطان، آیا از اینها این همه زمان دیکتاتوری های سابق و فشار های سابق دونستن چیزی از اینها رو از بین ببرن که با اینکه اومده بود از بین بره؟ فضا امن ذالک الشیطان فقال الله و عند اهله، همه اونها با همه تدابیرشون کوچکتر از اون هست که بتونن در مقابل اراده الهی که قصد داشت که این تا الهی اون قیامه همه چیز مبین باشه و آشکار بتونن در مقابل این اراده الهی بیستن. چقدر جالبه منطقه این ده اهلشه، این ده اهلش هم باید طلب کرد تا به دست آورد، یعنی این محفوظه از بین نرفته، دست کوتاه نیست، راه بسته نیست، انسداد واقعه نیست. دقت میکنید چقدر جالبه؟ لا هو عند اهله، اونا کوچکتر از اینن. فضا من ذالک شیء فقال لا هو عند اهله محفوظه. اینم این روایتی که نکته اضافه بر اون داشت بذار عرض شد خدمت. بعد در روایت بعدی که باز اینها یه دسته روایاتی هستن که ذکر میشه، که اون مربوط میشه به بحث اون اتفاق جامعه و مصحف فاطمه و به اون دسته روایاتی که حلال و حرام همه در اونها محفوظ است. میفرماید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول زل علم ابن شهرمه عند الجامعه ابناء رسول الله و خط علیه و خط علی علیه السلام به یده ان الجامعه لم تدع لأحد کلاما فیها علم الحلال و الحرام. اونجا میفرماید که ابن شمرمه، حالا در اون زمان من چون دیگم امروز بدون مطالعه اومدم اینجا، من فکر کردم المیزان رو بردم، ابن شمرمه رو من مطالعه نکردم که ببینم ابن شمرمه معلوم شه یک کسی بوده که به دانش اونجا مشهور بوده. میفرماید که همه اون علمی که ابن شمرمه داره در نزد جامعه که املا علی باشه، او دیگه همه اینا رو نسخ کرده، هیچی باقی نمونده، یا ضرب المثلی شاید باشه. شما چیزی ندیدی که این ابن شمرمه ضرب المثله یا چیه؟ در حقیقت من چون میگم امروز اشتباها المیزان مطالعه کردم بدون مطالعه است، میگه زل علم ابن شمرمه عند الجامعه، که اون جامعه چی هستش؟ املاء رسول الله و حتی علیین به یدهی، که ان الجامعه و بیانش ان الجامعه لم تدع لأحد کلاما، چیزی باقی نگذاشته برای کسی، همه چیز درش گفته شده. فیها علم الحلال و الحرام، ان اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس، اونهایی که دنبال قیاس بودن که خواستن علم رو اینجوری توسعه بدن، طلب العلم بالقیاس فلم یزدادو من الحق الا بعدا، چون این قیاسی که ندارن میکنن قیاسی نیستش که تمام در حقیقت حقیقت اون و علت اون رو یافته باشن، بعضی از موارد رو که میابن فکر میکنن این چی شده؟ این علیت داره، در حالی که علت نبوده، این بعضی از جهاتشه. و الا اون جایی که برهان باشه، تام باشه، قطعاً چی هستش؟ قطعاً اونجا منصوص العله باشه، پذیرفته نیست، اونجا قطعاً پذیرفته شده. اینجا اونجاییست که منصوص العله نیست، این به قدری که در قدر احساس میکنه این به اون نزدیکه، از راه قیاس این به او و نزدیکی اون به او حکم به اون میکنه. میفرماید فیها علم الحلال و الحرام، ان اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس فلم یزداد من الحق الا بعدن، ان دین الله لا یصاب بالقیاس، دین خدا با قیاس بشری نیست که از راه پایین به بالا قابل رسیدن باشه، چون بشر از پایین به بالا میخواد حرکت بکنه. علمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدای تعالی چیزی رو به شما یاد داد، دین خدا چیزی است که شما با طریق خودتون قدرت یافت او رو نداشتید، و الا این همون روشی میشه که میگن مردم به یه جایی میرسن که دیگه احتیاج به دین ندارن، عقولشون چی میشه؟ در حدی است که احتیاج به دین ندارن، در حالی که این گونه نیست، احتیاج به دین دائمی است، حتی اگر بشر در اوج باشد. حضرت آیت الله حسنزاده این نکته رو میفرمودن خیلی زیبا، ایشون میفرمودن اگر امروز نبی ختمی مبعوث به رسالت و امت نبی ختمی تمام فرزانگان از اول تا انتهای امروز عالم باشند، از خلاصه فقهای بزرگ مثل شیخ طوسی گرفته تا در حقیقت بقیه فقها، تا شیخ انصاری امروز گرفته تا در حقیقت فقهای امروز، و از طریق متکلمین از شیخ مفید گرفته تا برسیم بقیه متکلمین تا امروز، فلاسفه از ابن سینا گرفته و فارابی تا فلاسفه ملا صدر و امروز هر چیزی هستش، در خلاص علمای علوم مختلف اگر همه اینها بشن چی؟ جمع شده باشن، و پیغمبر اکرم مبعوث شده در بین اینها، از بعث فی الامیین رسولا منهم، باز اینها نسبت به اون چی که پیغمبر اکرم می آورد امی هستن. چقدر تبیر دقیقه جالبه، یعنی امی نه بی سوادها و اونهایی که هیچ خواندن و نوشتن فقط بلد نیستن، یعنی این علمی که حضرت آوردن نسبت به علومی که اینها با عقولشون امکان دسترسی دارن، این علم حضرت نسبت به اونها، اینها نسبت به حضرت میشن امی، و اون علم حضرت برای اینها که انهو از مبدعی که اینها میشناسن و برایشون امکان یقین آور بوده نبوده، بله اصل و مبدعش که پیغمبری باشد، خدایی باشد، اینا به عقله، باید هم با عقل ثابت بشه، اما جزئیات دین همه چی هستش؟ علمكم ما لم تكونوا تعلمون، جزئیات معاد علمكم ما لم تكونوا تعلمون، امکان نداشته که بدون اون دستاورد و شهودی که انبیا داشتن، اون طریق وحی که خدای تعالی بر اونها برده، امکان نداشت اینها بفهمند. لذا این میفرماید که اگر دین الله لا یصابو بالقیاس، که اگر با قیاس میخواست پیش بره میشد چی؟ حد اکثرش میشد ذهن بشر، میشد توان بشر، در حالی که اون علمکم ما لم تكونوا تعلمونه. و روایات متعددم در رابطه با نفی این دیگه جزئیاتش و مثالاش رو آوردن، شما شنیدید دیگه. در روایت بعدی میفرماید که ان السنه از امام صادق علیه السلام، ان السنه لا تقاس الا ترى ان المراه تعزی صومها ولا تعزی صلاتها، با اینکه صلات مهمتره، درسته؟ با اینکه صلات مهمتره و اگر امر بین صلات و در حقیقت صوم میخواست بشه، به ما بگن در حقیقت کدام مهمتره، میگیم صلات ستون دینه، تو نگاه اول همه این حکم رو دارن، اما نسبت به خانوم ها در اون ایام خاصشون صومشون اگر در حقیقت خلل ایجاد بشه نتونن بگیرن قضا دارن، اما صلاتشون چی هستش؟ لا تقضی صلات ها دون ایام ساقط میشه صلات، اما صوم ساقط نمیشه. ان السنه اذا قیست محقت دید، در حالی که اگر این کلام نبود به ما میگفتن میخواستیم قیاس بکنیم، با توجه به روایات که در رابطه با نماز و روزه بوده حکم میکردیم که چی هستش؟ اگر روزه رو گفتن قضا بکن در رابطه با نماز حکمی نداشتیم، میگفتیم حتما در رابطه با نماز هم به طریق اولا باید قضا بکنه، نمیگفتیم این رو قیاس بود دیگه، این رو میگفتیم، چون اصلا اصولی که برای ما تدوین شده به این میرسون ابتداعا، ولی معلوم میشه که اینجوری نیست. در روایت بعدی میفرماید که شبیه به روایت قبلی است که ازش عبور بکنیم، در روایت 17 هم ان حدثني جعفر عن ابيه عليه السلام ان علي صلوات الله عليه قال من نسب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس و من دان الله بالرعیه لم یزل دهره فی التماس. چقدر تعبیر زیباست، یعنی اگر کسی نسب نفسه للقیاس، خودشو در معرض قیاس کردن تو احکام قرار داد یا تو مسائل قرار داد، لم یزل دهره فی التماس، دائم تو شبه است، دائم تو در به دری و تحیر التماس، لبس پوشیدن نمیتونه حل بکنه. اما و من دان الله بالرعیه لم یزل دهره فرتماس، این کسی که رأی خودش رو نظر خودش رو ملاک قرار میده، این وضعش از اونم بدتره، چون اون بالاخره یه پایی رو میخواست پیدا بکنه به اون قیاس بکنه، درسته؟ در التماس و لبس و اشتباه و شبهه است، این نه، این در تاریکی فرو میره، فرتماس دائما در حال فرو رفتن در تاریکی هستش. قال و قال ابو جعفر علیه السلام من افتم، چون رأی خودش زلالته، دقت بکنید رأی خود انسان، قال ابو جعفر علیه السلام من افتم ناس به رأیه فقط دانم لا به ما لا یعلم، اگر کسی به نظر خودش و اتکای به رأی خودش بخواد عمل بکنه، ممکنه همون روایتی قبلا داشت صحیح عمل کرده باشه گاهی، اما این دان الله به ما لا یعلم، نزدیک شده خدا به اون چیز، نزدیک کرده خودش به خدا، به ما لا یعلم، به اون چیزی که نمیداند، و این نزدیکی برای او قربی نمیاره. و من دان الله به ما لا یعلم، اگر کسی به خدا خواست نزدیک بشه از اون حیثی که نمیداند، فقط زاد الله، با خدا مزاده کرده، یعنی اومده خودش رو در مسندی قرار داده که کار خدا بوده، یعنی همون جایی رو که حکم الهی باید تو وجودش حاکم بشه، حکم خودش رو حاکم کرده. حکم الهی حاکم شدن تو وجود یعنی چی؟ یعنی منیت و انانیت از دست رفتن و انسان مطیع و در حقیقت محض اطاعت شدن، درسته؟ هرچی که انسان محض اطاعت بشه نسبت به دستور حق، اراده رب تو وجودش حاکم میشه، این رشد پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه، چون میشه در حقیقت چی؟ میشه در حقیقت مأمور رب، میشه در حقیقت کسی که محض اطاعته. اما اگر به حکم خودش حتی مطابق حکم الهی که نمیدونست مطابق حکم الهی، این خودشو بزرگ کرده، خودشو در حقیقت انانیتشو رشد داده، این فنای ایجاد نشده، قربی ایجاد نشده، خودشو در مسندی قرار داده که کار خداست، کار خدا امر بود، کار این اطاعت، کار او ربوبیت بود، کار این عبودیت، درسته؟ اگر کسی تو اینجا خودشو در مرتبه رب قرار داد، یعنی حکم رو از نظر خودش خاص، یعنی خودشو در مرتبه چی قرار داده؟ ربوبیت قرار داده. اگر کسی خودشو در مرتبه ربوبیت قرار بده، می‌فرماید فقط زادن در با خدا مزاده کرده، یعنی اون چی که مربوط به او بوده که عبودیت بوده رو تبدیل کرده به ربوبیت. لذا گاهی تو ما پیش میاد این که میگم ما همین مؤمنین و مسلمینی که با هم هستیم، یه جوان میاد پیش آدم میگه من این حکم رو نمیفهمم عمل نمی کنم، یا اینجوری میفهمم اینجوری عمل می کنم، اینجوری میفهمم اینجوری عمل می کنم. نمیگه نشدی حالا؟ یعنی چی؟ یعنی من اون چی که رأی خودمه، خدا در حقیقت گفته من اینجوری نمیفهمم، یا باید خدا نظرش رو عوض بکنه، اعوذ بالله، درست، یا من عمل نمی کنم چون اینو اونجوری که من میپسندم نیست. ما اگر تو دعاهامونم که میکنیم، اونجا که داریم دعا میکنیم، گاهی با خدا اعتراض داریم که چرا اجابت نمیشه، یعنی چی حقیقتش؟ یعنی که من حاکمم، من اینو میخوام بادم بشه، چرا نمیذاری؟ چرا نمیکنی؟ تو که میتونی چرا نمیکنی؟ مخالفت چرا؟ اگر اجابت کرد خوشحال میشیم، یعنی نظر من انجام شد، یعنی خدا نظر من رو انجام داد، یعنی تو دعا اجابت که خدا میکنه تایید نظر خودمون رو میگیریم، اجابت نکنه میگیم خدا خلاصه چرا اجابت نکرد، یعنی چرا نظر من نه، درسته؟ یعنی حتی تو جایی که تضرع داریم میکنیم به چیزی رو میخوایم، داریم خودمون رو هی از جهت انانیت رشد میدیم، در حالی که محض اطاعت و عبودیت شدن این است به من گفتن بخوا، میگم چشم، اصرارم میکن چشم، اما اگر نداد چی؟ اگر نداد من چه کارم؟ اگر داد چی؟ اگر داد داد به فضلش داده، نه به اجابت دعوت من، دقت میکنید؟ لذا مقامات این که میگن اخص نمیتونه علت برای اشرف باشه، یعنی تقاضای من نمیتونه علت اجابت باشه، چرا؟ چون اجابت اشرف عزیزه، این فقط به من گفتن بخوا، میگم چشم. اگر اینجوری شد، اون وقت انسان میشه مطیع، انسان میشه عبد، انسان دنبالی نیست که اگر عملی کرد نتیجهش معلوم نشد، چون گاهی سوال میکنن که ما خیلی عمل که نتیجهی ندیدیم، عمل لابد غلطه، ما چه کاریم که عملمون جزا بخواد، نتیجه بخواد؟ اگر به خاطر جزا بکنیم، یعنی این عوض، ما در مقابل اون عوض این رو داریم انجام میدیم، و اگر نشده باشه عوض رو نبینیم میگیم عمل نه، به ما گفتن عمل رو انجام بده، خدای تعالی به تعبیر بعضی از بزرگان با این خود کشمش هم میده همون نتایجه، اگر ندادم نداده ذخیره میکنه. آقای حسنزاده میفرمودن، آقای حسنزاده که در این را دیر و زود داره اما سخت و سوز نداره، خدای تعالی هیچ چیزی پیشش گم نمیشه، اما میخواد ببینه گاهی عب تا کجا عبده، تا اونجایی که حرف خودش کرسی بشینه یا حرف خدا. گاهی ببینید سالیان هیچ نتیجه نمیبینه. دور نشیم حالا از این روایات، بعد که امروز بتونیم تمام بکنیم، میفرماید که پس اگر کسی دان الله به ما لا یعلم فقط زاد الله حیث و احل و حرم فی ما لا یعلم، خودش حلال و حرام ایجاد کرده. در روایت بعدی میفرماید که ان ابلیس، از امام صادق علیه السلام قال ان ابلیس قاس النفس به آدم فقال خلقتنی من نار و خلقته من طین ولو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم علیه السلام بالنار کان ذلک اکثر نورا و ضیاء من النار. اگر ما خدای جای ابلیس بودیم، جای دیگه فرض مسئله است، میشه فرض کرد دیگه، فرض مسئله، و میدیدیم یه موجودی گلیه، خلاصه نشسته نرفته با همه اون سقلش به عرض، با یه آتش لطیف خیلی در حقیقت چابکه، اینها خدا میگه تو آتش با این سبکی سجده کن بر این خاک خلاصه تازه چی شده، اینجور سنگین بر عرض. تو ذهنم خلجان نمیمد که آخه چرا؟ همین الانش هم خلاص پیش بیادیم موارد مشابهی تنظیم رو کنیم. ابلیس در این حد آدم رو دید، لذا سجده نکرد. روایت دارد اگر ابلیس حقیقت آدم و نورانیت آدم رو میدید و اون نورانیت میدید، سجده براش راحت میشد. این ابتلا بود برای ابلیس که از این بر بداند امر خدا و خدای تعالی امرش قطعا چی هستش؟ قطعا حکمت آمیزه و قطعا مصلحته، درسته؟ از این بر قصد داشت این امر خدا، از اون بر میدید که این با ظاهر اون قیاس خودش سازگار نیست، که این ضعیفتر از منه، چرا این سجده بکنم؟ لذا می فرماید که خلق تنی من نار و خلق تهو من تی، قبلش هم انا خیر من، من بهتر از اون هستم. ولو قاصر جوهر الذی خلق را منه آدم، از اون جوهری که آدم از اون خلق شده بود که اون دقیقا نفخت فیه من روحیه، کان از آوله که اکثر نورن و زیاءن من النار، او رو با این بیاس میکرد میفهمید که نار در مقابل نورانیت اون نفخت فیه من روحی هیچ نوریتی دیگه نداره نار. بله، لذا بفرماید که در عالم احکام و در خود ابتلاعات، عمده ابتلاعات از اونجاییست که انسان نمیشناسه. لذا روایت زیبا میفرماید که خدای تعالی عباد مستکبرش رو دقت میکنی به اولیاء مستضعفش آزمایش میکند، بندگان مستکبر رو به کی؟ به اولیاء مستضعف آزمایش میکند. بعد مثال میزن امیرالمومنین علیه السلام به جریان موسی و فرعون، میگه موسی وارد شد، همین تو همین خطبه شاید قاصه باشه، میفرماد وارد شد بر فرعون در حالی که یه پوستینی بر تن داشت و یه حالت خیلی در حقیقت نزار و جوری بود که لباس و هیچ چیزی فاخری بر تنش نداشت با یه عصا. بعد که اگر تو به من ایمان بیاری به خدای من، تضمین میکنم حکومت تو رو. اگر ما اونجا تو جلسه فرعون بودیم که خیلی ها بودن خندیدن، فرعون و اطراف همه خندیدن، گفتن این الان خودشو نمیتونه اداره بکنه، این دربار با عظمت قدرت ما، میگه اگر به خدای من ایمان بیاری من خلاصه تضمین کنم حکومت تو را. عمده اون جهاری که ما رو برمیگردونیم از این سنخه، منتها بگردیم پیداش بکنه، اینا واضحه، واضحه الان برای ما بعد از تبیین واضحه، اگر اون جلسه بودیم واضح نبود، الان واضحه برامون. درسته که موسی رو میشناسیم، میدونیم بچه شد، ببینیم عمده اطلاعات از این سنخه. در روایت بعدی میفرماید که بله،
به اون روایت میخواد قیاس رو تایید کنه، اینه اشتباه قیاس کرد، اگر در قیاس کرد
عرض کردم قیاس صحیح میشه منصوص الاله، اون که قبلا هم عرض کردیم، یعنی اگر کسی به تمام در حقیقت جهات وجودی مسئله علم پیدا بکنه در شریعت او رد نشده، اون میگن قیاس منصوص الاله، قیاس منصوص الاله که منفی نیست، اما کجا میشه به این دست پیدا کرد؟ کی میشه در حقیقت این رو یا آیا به صرف یه تشابه علی میشه این رو علت دی؟ یا نه باید علت رو پیدا کرد. لذا تنجیم که حرامه، تنجیم از آن شده؟ خب حالا تنجیم که حرامه، این باب تنجیم رو یه بار باید بعدن براتون بگم. اون روایت 20 هم شبیه همین روایته، این 21 هم من فقط سریع بخونم براتون جالبه. فقال میگه که سأل رجلان ابو عبدالله علیه السلام عن مسئله فعجابه فیها، سوالاتی که از امام صادق جواب دادن حضرت. فقال الرجل ارأیت این کان کذا و کذا ما یکون القول قول فیها، اگر مسئله اینجوری باشه و اینجوری باشه نظر شما در این مسئله چیه؟ تا گفت نظر شما در این مسئله چیه، حضرت فرمود فقال له ما عجبت کفیه من شیء فهو ان رسول الله لسنا من ارائیت ارائیت فیشه. ببین چه تعجب زیبایی است، اصلا داره یاد میده سوال کردن رو، از هم دیگه میخوایم سوال بکنیم، نگه نظر تو چیه، نظر تو یعنی باز همون من بزرگ شدن. میگه سوال که تو کردی قبلا هر چی سوال کردی من جواب دادم، این نظر رسول خدا رو من برات بیان کردم. این که میگی ارائیت نظر تو چیه در این مسئله، به شدت برخورد میکنه باش که نظر تو یعنی چی؟ بگو نظر خدا چیه؟ بگو نظر رسول خدا چیه؟ اونم رسول خدا اون حیثیت اضافه توش محفوظه. دقت میکنید معلوم میشه که این شخص هم امام رو به عنوان امام نمیشناخته که حیثیت رسول خدا رو توش ببینه. دقت میکنید یا نه؟ رجلون هم معلومه اصلا رجل هم مشخصا نیست که این شخصی نبوده که امام رو به عنوان امام قبول داشته باشه، بلکه به عنوان یه شخص میدیده. حضرت داره تعدیبش میکنه که اگر از شخصی سوال میکنی نگو نظر تو چیه، بگو نظر خدا و رسول خدا چیه، نظر خدا رو تو مسئله بخوا. که این روایت هم خیلی زیباست، ما عجب تو کفیه من شیئه و هو ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لسنا من ارائیت فی شیئه، هیچ کدوم اینا نظر من نبوده به عنوان من. انشاءالله خدای تعالی ما رو از خطای در نظر و علم محفوظ نگه دارد و انشاءالله این ایامی که تبلیغ تشریف میبری و گفتار داری، این گفتارتون مطابق اون چیزی باشد که از خدا و رسول خدا رسیده. یقینیات رو بیان کنید، ظنیات رو بیان نکنید برای مردم تا این ظنیات نعوذ بالله به بدعت بکشونه، بلکه همه یقینیات باشه. انشاءالله جلسه بعد از این حتی فردا هستی ظاهرن، فردا هستی، من فکر کنم چهارشنبه است، فردا در خدمتتون هستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز میشه که همه جهاتش برای ما معلوم میشه که از یه دنده دیگه بلند شدیم، هم فکر کردیم المیزان رو بردیم، همه اون فکر کردیم روز آخره، معلوم نیست خلاصه چیزی خوردیم که حواسمون پرته. باید ببینیم یه مستی دیده میشه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بیگره چیزی تو اینا که نریفتی که میخوام نسبت بدیم به یکی دیگه. اقلا جان بفرمیم
من خود نیست این مطالب خود باشیم بینید بخواهی طلب یاد اولی رو هستیم، بعد نیست این مطالب خود از اصلی دیدم و شنیدیم و واقعا با روح احادیشی دیدیم و اینا مجلی چون دارم مطابق دیدیم، ولی خودمون ولی مزید که خودمون نرفتیم که برسیم بهش اینا رو هم کلن
اگر انسان از کسی که یقین داره این صحیح میگه چیز رو شنیده باشه، براش یقین آورده باشه کفایت میکنه. چرا
همین
خودمون نه اگر انسان یقین اگر انسان چیزی رو نقل بکنه از کسی که یقین داره این تحقیق کرده صحیح میگه، اونجا هم در نقلش عذر داره، اشکال نداره. اما اگر نه بدون اونم از ظنیاتش داره میگه، بعد اینم بره این ظنیات رو بگه، عذری نداره.
ما ببخشید یه بحث نظام شریعت و یا مغاز شریعت اون بعضی ها مثلا میگه که این دلیل نداره ولیکن از شریعت از رزاق شارعه اینو ما به دست میگه.
اون بحث دیگه از رزاق شریعت یعنی روح مسئله و جمع مسئله
خیلی لب مرز و قیاس.
نه اون فرق میکنه، نه مزاق شریعت یعنی از مجموعه روایات ما یه روح استنباط میکنیم، نه یه حکم کلی که این حکم ناجازی رو با مزاق شریعت یعنی ما میتونیم یه جاهایی در حقیقت قطعا در حقیقت این حکم به مثلا به یه کل به حکم به فاحشه و سو نداره. مثلا یه روایتی رو انسان ببینه که بگه آقا مثلا سه روز اباحه است هر کاری خواستید بکنید، بعضی روایات در اوتوا اون ایام خاص دیدید که فقیه میگه که ما از مذاق شریعت یقین داریم که روح شریعت اصلا اقتضا ندارد که مؤمنی رو اجازه بده که به سو و فحشا چی بکنه دست بزنه. درسته؟
و نوعی قیاس این چیزو
نه قیاس نیست، ببینید این روح
یقین
یعنی این روح شریعت
30 تا رو نگاه میکنه.
نه اینجوری نیست، روح شریعت با 10 تا 20 تا 30 تا نیست. یعنی یک کسی که آقای بهجت خیلی به این اتفاقا استناد کرد از روح مذاق شریعت میفرمود، یعنی ما کمتر از این هستیم که روح شریعت رو تو اون نگاه کلان و روحش بفهمیم که تو مسائل متا نمیگفت همین تا حکم بکنیم ما. ببین ایشون هم خیلی دقیق میگفت، میگم میتونیم ابتداا به یه مسئله که برسیم احتمال بدیم نظر شریعت این باشد، اما باید تفحص بکنیم، تجسس بکنیم، همه اصول رو به کار بگیریم، روایت رو ببینیم ممکنه خلاف اینم در بیاد، تا همین مذاق شریعت تو وجودمون تصحیح میشه گاهی. دقت میکنید؟ نه تا فهمیدیم این مذاق شریعت این حکم بکنیم و انجام بدیم. تونستم عرض برسونم؟ ایشون که میگم مذاق شریعت اینه، میگم بلا خواستش پلسش پس چه اگه حکم هم بینه
یه جورایی استفاده کنیم بالا میده همین بالا و واسه مثلا جوهر و بدنا.
سلام علیکم آقا، سلام علیکم. اونجا داره نفی مطلق چی رو میکنه؟ قیاس رو میکنه. اونجا قیاس منصوص الا سرجاش محفوظه، اون که شریعت اجازه داده. اگر میگه الخمر حرام و لانه مسکر، هر جا پس مسکر باشد حرام است. این منصوص الاله است، قیاس نیست، قیاس باطل. قیاس باطل یعنی استحسان، ذوق، این که من احساس بکنم علت اینه، احتمال بدم علت اینه، یقین به علت ندارم. دقت میکنید؟ اما اگه یقین به علت ایجاد شد، یقین به علت ایجاد شد با اون روش معقولش هیچ مشکلی نداره.
اون توی این مصداق مثلا سجده
بله.
این منصول علت میشه، یعنی که ما علت رو واقعا به دست میاریم؟
نه نگفتن علت چیه که اگر میفهمید، اگر میفهمید یه فهمت رو الان نفهمدن حضرت آخرش هم چیه این دقت میکنید؟ اما اگر میفهمید این حقیقت رو حتما سجده میکرد. این مرتبه فهم میگه این دوتا رو با هم قیاس کرد، این غلط بود، قیاس به این دوتا نبود. باید مرتبه نور نورانیت آدم ما میفهمیم الان چیه؟ میگه اگه میفهمید نورانیت آدم رو، نه علم حصولی، علم حصولی که باعث سجده نمیشه، اگر میفهمید نورانیت آدم رو، اگر اون فهم ایجاد بشه، او در حقیقت خود به خود انسان به سجده میافته.
یعنی امر الهی همون نظام تکوین میشه در اونجا. وقتی که میبینه تمام اون امر تشریعی نیست که بگه حالا سجده کنید اینا هم بیافتن به سجده و بعدم بلند شن. اونجا وقتی علم آدم الاسماء شد، ملائکه عرضه کرد اسماء رو بر اونها، این در حقیقت خود به خود سجده ملائکه رو به دنبال خودش میاره. یعنی همه ملائکه جزء شؤون این میشن، خدمتگزاران این میشن، در خدمت کمال این میشن. دقت میکنید که اون بحثش رو تو المیزان شد، اون قسمت روایتش هم اومد که اینا میشن همه خادم، سجده یعنی خدمت اینها در راستای کمال انسان. همینجور هم هست برای همه ما. این مسئله الان آمادن اینها برای چی؟ ملائکه آمادن برای سجده یعنی چی؟ یعنی آمادن اگر ما قدم برداریم اینها تایید کنن ما رو، تایید مثلا ما رو رشد بدن، در راستای خدمت به ما باشن همشون. و شیطان هم در مقابل این قرار میگیره، سجده نکنه. بحث خلاصه رو جزئیاتش استفاده بکنید، سبک زندگی عالمه دیگه اینا، روایات بحثه که این سبک زندگی علی زحمتو نباشه دیگه. اون یه حقیقت واحدیه، اما به لحاظ کسی که با اون ارتباط برقرار میکنه تشکیل دقت کردید؟ یعنی از اون طرف واحده، ولی این طرف به لحاظ کسی که اخذ میکنه ازش مختلفه.
اون روایتی که در تفسیر شریف فرات کوفی هست که فرمودن روح القدس هی فاطمه سلام الله
علیها، اون اعتقاد در مرتبه وجودی
اصلا اون تصدیدی که انبیا و اولیا حاصل نبی مکرم میشدن اصلا به همین روح بوده که
از اون حیثیت که نبی خطبی خودش صادر اوله هزار روح القدس و در حقیقت ملائکه اعظام دیگه همین میشن شأن او.
درست
وقتی شدن شأن او، درسته هر کسی تو رتبه نبی خطبی باشد ملائکه همه شأن او میشن. و وقتی ملائکه اعظم همه شأن او بودن، همه کسانی که از ملائکه استفاده میکنن شأن او میشن. معلومه دیگه.